نوار شماره 884 دی، قسمت چهارم، کتاب آتش بدون دود، جلد دوم، درخت مقدس، نویسنده نادر ابراهیمی.
آقایلر به ظاهر احوال هیچ کس را نمی پرسید، اما زیر لب به مادر پلاز می گفت: اگر کسی نیست که به درد این خانقلان بدبخت برسه و خودش هم نمیخواد بره گنبد، به او بگو سری به ملای داشبرون بزنه. این ملا در خفا از بوکلنها دوای چشم درد میگیره. به این مردک احمق، این عرازدردی و پرمدعای دنیادار بگو اینطور ولو نشه روی خاک. خاک این چه برون نم داره، پادردشو بیشتر میکنه. البته از قول خودت بگو، نه از قول من. به شیرجانم بگو به نازلی گوشت تازه بده، شاید گوشت تازه چاقش کنه. دوتا بره سرحال بده به آرپاچی ببره برای شیرجان، شاید نخواد بره های خودشو سر ببره. آقایلر که دیگر غروب ها نمی رفت کنار چادر عثمان، می رفت صحرا، روی یک تپه کوچک می نشست و به کوره راه های خاکی باریکی که چون رگ از همه تن صحرا می گذشت و به طرف گنبد می رفت خیره می شد. مدت ها به دور دست جاده های غبارآلود بیره گذر نگاه می کرد و حقیقت داشت که زیر لب چیزهایی به خود می گفت. شبها غالبا بلند می شد، از چادر بیرون می آمد، زیر نور ماه قدم می زد و به صداهای صحرا گوش می سپرد. بر می گشت و به مادر پلاس که چشم انتظار بود می گفت: صدای چرخهای گاری رو می شنوی؟ این وقت شب کیه که به طرف این چه برون میاد؟ من صدایی نمیشنوم آقایلر. چطور نمیشنوی؟ پرت که نمیگم. ملان عاجزانه میگفت: شاید آبری باشه، خیلی ها با گاری از کنار این چه برون میگذرن. اما هیچ کس نبود، هیچ کس به سوی این چه برون نمی آمد و از کنار این چه برون نیم شبانه نمی گذشت. گوکلنها با تجربه میگفتند سرنوشت فرو افتادن در مهلکه زمانی برای یک گرگ مسلم می شود که از گله گرگ ها جدا شود، و این حقیقت داشت که گرگ تنها در اعماق قلبش میلی اوج گیرنده و دائمی به اجتماع گرگ ها داشت، میلی که چون مار نیمه جان پیاپی سرکوب می شد و باز سر بر می داشت. انسان تنهایی را انتخاب نمی کند، بلکه در شرایطی تنهایی به انسان تحمیل می شود. آقایلر در دل خود می گفت: یکی برای آن که نفت و شکر بگیره گندم و گوسفند میده، یکی برای آن که چیزی بسیار عزیزتر و عظیمتر از نفت و شکر بگیره، چیزی بسیار عظیمتر و عزیزتر از دست میده. اون چیز برای من با دیگران و در میون دیگران زندگی کردنه، و چنین باد که متاع گران نخریدم. و 5 ماه و 10 روز از رفتن آلنی میگذشت. پلاز 6 روز بعد از سفر آلنی از سر زمین به او آمد. دیر آمد، خیلی دیر، و عمدن در آمدن پرهیز کرد، چرا که توقع داشت آقایلر به دیدن او برود و از آن چه کرده با او سخن بگوید و دلائل و شرایط چنان اقدام ناگهانی و برقاسا را بیان می کند. اما آقایلر گویی پلاز و اتمیش را به کلی از یاد برده بود. پلاز به چادر آقایلر رفت و سراغ پدر را گرفت. مادر پلاز گفت برای خودش جایی پیدا کرده، میرونه که اون تپه می شینه و زانوها را در بغل می گیره، کسی را نمی بینه و با هیچ کس حرف نمی زنه. هنوز یک هفته هم از رفتن آلی نمی گذاره، اما گمان که آقایلر چشم براه او. آلنی گفت: شاید چند سال طول بکشه، فکرشو بکن، یعنی اینطور چند ماه هم رو تاب میاره؟ پلاز بر فراز تپه رفت، جوشان و ننشسته صدایش را بلند کرد: پدر، تو حتی با من مشورت نکردی، حتی به من خبر ندادی، خود سرانه و بدون نظر خواهی از دیگران. من برادر بزرگ آلنی حق نداشتم بدونم که او میخواد چه کار بکنه، که تو میخوای او چه کار کنه، حق نداشتم. نه، هیچ کس حق نداشت. من به تنهایی تصمیم گرفتم و به تنهایی اقدام کردم، خود سرانه و بدون نظرخواهی. این روزها وقتی خبری رو از سرچشمه شنیدی، شریک تمام ماجراهایی هستی که اون خبر به دنبال میاره. هیچ کس اونقدر شهامت نداره که بگه پالاز تصادفاً اونجا بود و خبر رو هم تصادفاً شنید، بنابراین او شریک جرم نیست. بلکه همه میگن پالاز در ایجاد واقعه با پدرش هم دست بود، آقایلر و پسر بزرگش، پسر کوچکش که کاری جز شر به پا کردن نداره، دست به دست هم دادند و آلنی رو فرستادند به نوکری فارس های ترکمنکش. من تو و آتمیش رو بر کنار نگه داشتم و دلم هم میخواست که این کار رو بکنم. من باید به تنهایی مسئول عواقب تصمیمی باشم که به تنهایی گرفتم. پالاز گفت پس انتظار نداشته باش که من پشت آلنی بیستم و یا به خاطرش سینه سپر کنم. من از چیزی که نمیدونم چیه و به من هم ارتباطی نداره دفاع نمی کنم پدر. خدا پشت پناه آلنیه. پالاز تو چه کاره ای که بخوای پشت او بیستی و به خاطرش سینه سپر کنی؟ پالاز دل سوخته فریاد زد من برادر اونم آقایلر، و اگر برادر به برادر تکیه نکنه به چه کسی میتونه تکیه کنه؟ صدات بیار پایین، تو که به این خوبی لالایی بلدی، چرا خشمتو نمیخوابونی و منطقی فکر نمی کنی؟ ها؟ تا اگر میدونی که تکیگاه برادر برادره، چرا میگی که به خاطر آلنی سینه سپر نمی کنی؟ تو آقایلر را تهدید میکنی پسر؟ کاش که میتونستم تهدید کنم، کاش که میتونستم کنار این چوبرونی ها بیستم، راه رو بر آلنی ببندم و برش گردونم. کاری که تو کردی برای قبیله یموت خیلی زود بود. این میوه کال این چوبرون رو مریضتر میکنه و آلنی رو هم میکشه. پرازو جای یموتی، بشنو که چه میگم و از یاد نبر. دلم میخواد روزی که آلنی حکیم برمیگرده، تو به خاطر اون که نشون بدی به اون چه حالا گفتی اعتقاد تردید ناپذیر داری و حاضری به خاطر اعتقادت حتی برادری رو از پای دراری، چرا که ایمان مهمتر از برادریه، اولین کسی باشی که جلوی او قد علم میکنی و برای او خنجر میکشی. دلم میخواد خنجر تو رو در قلب شکافتی برادرت ببینم و باور کنم که یموت ها هنوز هم به قدر 100 سال پیش با اعتقاد متعصبن. اما اگر آلنی اومد و تو نه به خاطر یک اعتقاد بلکه فقط از ترس این چوبرونی ها به سلامش جواب ندادی و دو دوز بازی کردی، بدون که این چوبرون مردی بزرگتر از آلنی نداره و راه آلنی راهی ضد ترکمن نیست و تو باید که تکیگاهش باشی. یا زدن بدون تردید و یا همصدایی با آلنی رو جانشین تردید کردن. این شرط رو قبول میکنی پالاز؟ فکر کن، حرفم رو بفهم، بعد جواب بده. قبول میکنم پدر، گرچه من اهل خنجر کشیدن و سینه دریدن نیستم. و با قبول این شرط، اگر خنجر کشیدی و آلنی ایستاد و نگاه کرد تا بزنی، ایستاد و نگاه کرد تا ببینه این جنگ واقعی یا نه، و در دفاع از چیزی که با خودش به صحرا آورده لحظه ای تردید و دودلی نشون داد و نشون داد که متزلزل و کم اعتقاده، بزن، بزن و تردید نکن. اما اگر مثل یک ترکمن خوب مؤمن با تو در افتاد و حاضر شد برادری رو فدای ایمانش بکنه و نشون داد که با تمام وجودش برای دفاع از چیزی که عزیزه به میدان اومده، تو باید که تکیگاهش باشی و پشت اون رو خالی نکن. این شرط رو قبول می کنی؟ بله پدر، گندمات چطوره؟ خیلی نم داره، نمیتونم درو کنم. یک روز آسمون هم تلافی میکنه، چنون آفتابی بشه که گندم سبز بسوزه. آتمیش چه کار میکنه؟ غصه میخوره از اینکه آلنی رفته، خیلی دلگیره. عیبی نداره. آقایلر ناگهان از دنیا برید و به خود فرو رفت. به دور دست ها خیره شد و زیر لب گفت: یک شب صدای چرخهای گاریش رو میشنویم که نزدیک میشه. یک گاری پر از دوا میاد، بساطش رو پهن میکنه و بچه های این چوبرون میریزن دورش. آقایلر مدت ها خیره ماند و بعد به خود بازگرد. ببینم با شما خداحافظی نکرد؟ چرا پدر؟ اما از راه دور. شب صدای آوازش رو شنیدیم، فکر کردیم با ما کاری داره و به چادر ما میاد. من اومدم بیرون و نگاه کردم، آلنی فریاد کشید: برادرها من میرم تهران که حکیم بشم. و بعد رفت. من دست کم سایه‌اش رو دیدم، اما آتمیش هیچ چیز ندید و گریه کرد. آقایلر گفت: عجب دلی داره این آلنی، از سنگ سخت تره. خب برای یک حکیم این خوبه که دلی سخت تر از سنگ داشته باشه. برای حکیمی که بخواد بدون کمترین ترحم ریشه های درد رو از توی وجود بچه ها بیرون بکشه و از گریه ها و ناله های دلسوز اونها نترسه، بله، هم خوبه و هم لازم. آقایلر آینده را با معیارهای حال قضاوت میکرد و باور نداشت که قلب سنگی تنها نسبت به ریشه های عینی درد سنگی نیست، بلکه نسبت به بسیار چیزها که در رابطه با درد است نیز میتواند سنگی باشد. آقایلر از آلنی تصویری ثابت داشت که هیچ چیز در دنیا ثبوت آن را بخدوش نمیکرد. آقایلر آلنی حکیم را همان آلنی سادی مسمم می دید به اضافه یک گاری پر از دوا. آقایلر نمی دانست که زمان با آلنی چه خواهد کرد و از او چه خواهد ساخت، و نمی دانست که در آن سوی صحرا کسانی با اندیشه های نو، بسیار نوتر از اندیشه های اوجاها، به پا خواستند تا مسیر آب را از سر چشمش تغییر بدهند و اگر ضرورت داشت کوههای برفندود را نیز به خاطر آبها جا به جا کنند. روزها، هفته‌ها و ماه‌ها به کندی آبی که پاییزان قرچای را می‌پیمود و به راستی به نظر نمی‌رسید که در گذر باشد، می‌گذشت. از آلنی گهگاه خبرهایی می‌رسید، نامه‌های کوتاه برای آقا اویلر و کوتاه‌تر برای مارال. اما این نکته را برای مارال به تکرار داشت که وقتی خواندن و نوشتن یاد گرفتی خبرم کن تا نامه‌های بلند بالایی برایت بنویسم. مارال. و آقایلر دلش به درد نمی آمد وقتی این کلمات را می خواند. مارال، حرف بسیار دارم، اما فقط برای تو، فقط برای آن کس که می خواهد فردا و فرداها در کنار شوهرش جنگی سخت را آغاز کند، پیش ببرد و شاید در کنارش جوان کشته شود. مارال، حرف بسیار دارم، خواندن و نوشتن را نزد پدرم یاد بگیر. آنچه می توانم و می خواهم برای تو بنویسم چیزی است که متعلق به توست، نه هیچ کس دیگر، حتی پدرم. هنوز خیلی به طلوع مانده بود. مادر پالاز بیدار شد و گوش سپرد. صدای نفسهای مردش را نشنید. چرخید و همه جای چادر را نگاه کرد. حتی برای نماز هم زود بود. مادر پالاز از بیرون صداهایی را شنید. برخاست و به کنار در چادر رفت. آقایلر نمد بر اسب می نهاد. کجا میری آقایلر؟ خوابم نمی بره. میرم سری به پالاز بزنم. این وقت شب اونها خوابن. خب بیدار میشن، خوابن، نمردن که. خبریه؟ هیچ خبری نیست، برو راحت بخواب مادر پالاز. آقایلر؟ بله، میتونم سوالی بکنم؟ البته تو هرچه بخوای میتونی بپرسی، همیشه. از آتمیش دلگیری؟ باشم، نمی کشمش که. آقایلر سوار شد و اسب را به آرامی هی کرد. اسب انگار که مقصد شبانی مرد را می دانست. آقا اویلر جدا بود از کور راه و شب، اما تاریکی در او نشسته بود. برادر برادر رو نمی کشه، هیچ کس نمی تونه اونها را جلوی هم بگذاره. بچه های من نه، هیچ کس جرأت نمی کنه خنجر پالاز رو برای کشتن آلنی تیز کنه. همشون می دونن که من چه بلایی بر سرشون میارم، این چه برون رو با آتیش می کشم. پالاز دیوونه، تو چطور تونستی دست روی برادرت بلند کنی؟ چطور تونستی؟ تو گفتی پدر، تو خواستی. من گفتم، اما تو چرا این کار رو کردی؟ ایستاد و نگاه کرد. پدر، پس میخواستی چه کار کنه؟ او که نیومده بود به جنگ، اومده بود شفا بده. زیر همه حرفات نزن پدر، برای شفا دادن باید می جنگید، مجبور بود به جنگه. پشت سر من تمام این چه برونی ها آماده کشتنش بودن و پشت سر این چه برونی ها تمام قبیله یموت. تو اون جمعیت رو نمی دیدی پدر، اما من خوب می دیدم و صدای فریادهاشون رو می شنیدم. اونها تکه تکش می کردن نوکر شهری باید بمیره، آلنی اگر زنده می موند با دواهاش بچه های ما را ذلیل و افلیج می کرد. اون وقت فارس ها راحت می اومدن و زمین های ما رو می گرفتن، شیر گامیش های ما را می دوشیدن و به زن های ما بد نگاه می کردن. این حرف ها همش دروغه، دروغ، دروغ یکی این همه آدم باورش دارن. بالاخره چیزی از راست کم نداره پدر، لااقل باید می گذاشتی یک ماه کار کنه. برای اونها یک ماه و یک سال چه فرقی؟ هیچ فرقی نداشت پدر. اگر می گذاشتیم پاشو توی او بگذاره، مجبور بودیم با او کنار بیایم و در این صورت شکست خورده بودیم. اما تو باید میگذاشتی که این چوبرونی دیگه این کار رو بکنه. من با دندون هم تک تکش میکردم و دلم آروم میگرفت، اما حالا با تو چه کنم پالاز؟ هرچی میخواهی بکن پدر، من فقط اطاعت کردم، از تو اطاعت کردم و به قولی که داده بودم وفا کردم. آه کاش میگذاشتی ببینمش، کاش که فرصت میدادی احوالش رو بپرسم، کاش امونش میدادی که یک شب، فقط یک شب با من و مادرش باشه، کاش اجازه میدادی مادرش رو ببینه. پالاز تو بیرحمی، تو خیلی بیرحمی. پدر، تو انتظار داشتی من به آلنی رحم کنم؟ آلنی اونقدر ضعیف بود که احتیاجی به ترحم من داشته باشه؟ مگر قرار نبود که ما با قلب‌های سنگی به جنگ با چیزی که قبولش نداشتیم بریم؟ مگر تو به سنگی بودن قلب آلنی افتخار نمی کردی؟ ها؟ خدا لعنتت کنه پسر، خدا لعنتت کنه. آقایلر جلوی چادر پالاز و آتمیش از اسب پیاده شد. اسب را می بست که صدای پالاز بلند شد. کی اونجاست؟ در صدای خوابناک پالاز مهربانی و آرامش بود و این صدا همچون پرتو باریک نوری به قلب تاریک آقا اویلر تابید و بنای سیاه استرابهایش را فرو ریخت. منم. چه خبر شده پدر؟ خبری نیست، خوابم نمی برد، اومدم اینجا. نمد چادر کنار رفت و پالاز بیرون آمد. سلام پدر، از چیزی ناراحتی؟ گمون نمی کنم. از آلنی خبری رسیده؟ ازش بی خبر نیستم، در جایی به اسم اداره صحیه مشغول شده، پیش یک طبیب اسم رستدار هم شاگردی میکنه، فعلا مندگاره. پالاز و آقایلر به داخل چادر رفتن. آتمیش در بسترش بود، بیدار و نیم نشسته. سلام. سلام آتمیش، حالت چطوره؟ پرسیدم حالت چطوره؟ خوب نیستم. چه دردی داری؟ پرسیدم چه دردی داری؟ میای این چه برون رو بی دیدن من نمی آیی، حتی به مادرت سر نمی زنی. نیدونی چند ماه بود تو رو ندیده بودم؟ آتمیش برخاست، از کنار پدر به نرمی گذشت و از چادر بیرون رفت. خط و افق پیدا بود، نسیمی سرد خبر از نزدیکی صبح می داد و شب رنگ عوض می کرد. صدای جیرجیرک ها فرو می نشست، ستارگان کم بنیه می شدن. آقا اویلر از پالاس پرسید: او چه دردی داره؟ نمیدونم، چند بار اومده این چه برون. میدونم و پیش من نیومده، رفته کنار چادر عثمان نشسته و به حرفای احمقانی اونها گوش کرده، به حرفای آدمهایی که حتی به سلامش جواب نمیدن و به گفته یشیر آیدین او را بزدل و بزدل زورگو میشناسن. بله، از اون بار اول که از این چه برون برگشت اینطور شده، مثل توماج یک حرف رو 10 بار میگم تا میفهمه، خیلی کوبیده شده. پس بی خود نبود که اومدم. آهای پسر، بیا اینجا ببینم، اگر حرفی داری بزن. چرا فرار میکنی؟ چرا خودتو قایم میکنی؟ آتمیش سر به زیر آمد و سر به زیر ایستاد. فکر شرماوری توی کلت هست؟ چرا اینطور خیال میکنی؟ اگر نیست سرتو بلند کن و فریاد بکش. صدای محکم بلند از ایمان و اعتقاد خبر میده. فقط ترسوها، دزدها، دروغگوها و خائنان سرفکنده و سر به زیرن. مرد با چشم و دهانش یک جا حرف میزنه. آتمیش آهسته سر بلند کرد و نگاه به نگاه پدر دوخت که در تیرگی دم صبح روشنایی کرم شب تابی را داشت. دوره او جاها تمام شد و تو تمامش کردی پدر. فقط همین؟ تو غم دوری اوجاها رو داری؟ سعادت مردم صحرا برات اهمیت نداره؟ اما عظمت اوجاها برات مهمه؟ مرگ بچه هایی که فردا باید علم عدالت خواهی ترکمنها رو به دوش بکشن و صدای ما را به گوش دنیا برسونن قصدارت نمی کنه؟ اما رها کردنی کت خدایی یک ده ویرون دیوونت میکنه؟ تو دلت میخواد از بزرگان او بگه این چه برون باشی ها؟ این چه برون مریض دم مرگ؟ نه، اما این طور افتادن را دوست نداشتم. کدوم افتادن پسر؟ مگر عقلت را از دست دادی؟ تازه اول ایستادن و اول کار ماست، مگر اینکه ما یک اوجای ضعیف و بزدل در میون خودمون داشته باشیم. تو قوی و محکم بودی که از چادر سفید بیرونت کردن؟ بیرونم کردن؟ کی کرد؟ کی کرد؟ چه کسی در تمام قبیله یموت دل اینو داره که یک اوجای مؤمن درست کار رو از چادرش بیرون کنه؟ کجاست اون کسی که به من گفته آقایلر از چادرت بیا بیرون؟ چرا که در حق مردمی که به تو بزرگی دادن بد کردی؟ ها؟ من خودم خواستم که چادر سفید رو خالی کنم، فقط خودم. اگر اونها منو بیرون کردن، چرا یک نفر رو نمیبرن به جای من توی اون چادر بنشونن؟ چرا یک نفر پیدا نمیشه که داوطلبیه کت خدای این چه برون باشه؟ داوطلب کت خدای این چه برون باشه؟ من میدونم چرا. برای اینکه این چه برون بدون آقایلر هیچ چیز نیست. برای اینکه این چبرونی ها همشون از مردی افتادن. یک روز چنون قدرتی نشونت بدن که در خواب هم ندیده باشی. قدرت؟ من از قدرت این چبرونی ها میترسونی؟ این درست مثل اونه که من از عروسی پلاز و بچه دار شدن سچلی بترسونیم. پسر جون، مگر من از این چبرونی ها و از یموت ها و از ترکمن ها جز این که قدرت داشته باشن چه میخوام؟ برای من قرعوی نشین سادی یک اوبی سلامت نیرومند باشم بهتره یا رئیس و بزرگتر یک اوبی مریض ضعیف که دائم صدای شیون مادرهای بچه مردش به هواست؟ منو کنار پیرمردهای 100 ساله به خاک بسپارن بهتره یا کنار بچه های 1 ساله و 2 ساله کنار کورها، افلیچها و دیوونه ها؟ بله، من بیشتر از هر کسی دوست دارم که یه موتا قدرت داشته باشن، دست کم بیشتر از این آیدغدی زبون باز و اون اصیلان خرفت و اون پدر بزرگ لاف زن و خیال باف شما. اما به شرطی که این قدرت از شعورشون سرچشمه گرفته باشه و الا گاو میش های من زورشون 10 برابر بیشتر از آدم های مثل آی دغدی و آی آسیلانه. آنتمیش نوجوان فروکش کرد و نرم نشست. درد از دلش رفته بود، زخم مانده بود، حال دیگر نمیخواست با اوغایلر بجنگد. از او اسلحه میخواست تا با دشمنانش دست پنجه نرم کند. پدر، مردم میگن که تو به اونها خیانت کردی و زیر همه قول و قرارهات زدی. تو شدی یک نیمه گوکلان نیم پارس و دیگه یموت نیستی. این حرفا رو مردم میزنن؟ کدوم مردم؟ تو اسم اون چند نفر بیکاره رو که غروبها جمع میشن جلوی چادر عثمان چای فروش میگذاری مردم؟ مردم اونهایی هستن که اگر نمیتونن قدمی به خیر و صلاح خودشون بردارن، لااقل میتونن فکر کنن، میتونن بشنون و بعد قضاوت کنن، نه قضاوت کنن و بعد خود رو به کری بزنن. تو ماجرا نگاه کن، او مثلا یکی از مردمه و از مخالفان راه رسم من. ببین به چه روزی افتاده. گرگ 11 گوسفندشو پاره پاره میکنه و او نمیفهمه. حالا هم خاک به سرش میریزی و زار میزنه خدا داد خدا گرفت. میبینی پلاز؟ برادرت حرف 4 تا اینچه برونی رو که میگن آقا اویلر نیمه گوکلان و نیمه شهریه باور میکنه، اما باور نمیکنه که آقا اویلر همه چیزشو به بچه های اینچه برون بخشیده تا اونها را وادار کنه که به زندگی و سلامت خودشون فکر کنن. آتمیش او جای کم عقل، تو که این حرف ها را میشنوی و باور میکنی؟ دست کم به من بگو چه فرق میونه یموت و گوکلان وجود داره که به این همه درد و عذاب بیارزه. بگو تا من که از روز اول این فرق و اختلاف رو نفی و انکار کرده بودم بفهمم و حرفمو عوض کنم. این خط رو ما خودمون کشیدیم بی خود بی جهت. مگر عموی تو اقشام همین الان در بین گوکلان ها زندگی نمی کنه؟ مگر عموزاده های تو گوکلانی نیستن؟ چه فرقی بین تو و اونها، بین اونها و این تاریس اخلا که اینقدر به یموت بودنش مینازه وجود داره؟ ها، تو به هر حال به این مردم چه خوب باشن چه بد پشت کردی. از حرفات میشه فهمید. اینطور نیست آتمیش، باور کن. من هرگز در تمام عمرم تا این حد به اونها نزدیک نبودم. اگر نمی بینند و نمی فهمند یا منافعشون اقتضا نمی کنه که ببینن و بفهمند، گناه من چیه؟ فریب دادن اونها و راضی کردنشون که کاری نداره. من برای اون که نزدیک اونها بمونم مجبور شدم روبروشون بیستم. می فهمی آتمیش؟ بله پدر. حالا من به تو چیزی رو میگم که باید به این مردمت بگی. بگو که آقا اویلر سالها پیش از این گفته که یک ایرانی و یک ترکمنه، نه یموت و نه گوکلان، هنوز هم بر سر حرفش ایستاده و از این حرف مردش هم بر نمی گرده. یک ترکمن برای همه ترکمنها کار میکنه، به همه ترکمنها یاد میده و از همه ترکمنها یاد میگیره و تا وقتی گوکلانها بیشتر از ما میدونن من احساس شرم نمی کنم که از اونها بپرسم و جواب پرسش ما از اونها بخوام و یک ایرانی حق داره از تمام مردم ایران کمک بخواد و به همه مردم ایران تکیه کنه. به مردمت بگو که پدرم آقایلر امروز دیگه زمیندار و گلدار نیست تا ثروت و مکنت از مردم واقعی صحرا جداش کرده باشه. آقا اویلر یک امانتدار امین و یک دهقان واقعیه و بگو که برای جنگ با هر کس که غیر از این فکر کنه آماده است. چند ماه پیش من به پلاس گفتم که میتونه سینه برادرش رو جلوی اولین چادر اینچه برون بشکافه و از خشم من در امان باشه. حالا هم به تو میگم، هر وقت با قلب خودت حس کردی که آقایلر را خطا میره، حق داری او را حتی از پشت با تیر بزنی. گناه تو به گردن میگیرم. باز هم حرفی داری؟ نه پدر، تمام شد؟ بله پدر، برای همیشه. امیدوارم. پالاز باید چند روز دیگه به اینچه برون بیاد و عروسی راه بندازه. زنشه که به چادر خودش ببره دیگه شب و روزش اینجا نمیگذرونه و تو تنها میمونی. عیبی نداره؟ نه پدر، این رو میدونی که نمیتونی مزد بگیر داشته باشی؟ اگر بخوام هم کسی به کمکم نمیاد. باشه، تو که هنوز به فکر زن گرفتن نیفتادی ها؟ نه، من میخوام کمی بخوابم تا خودم بیدار نشدم کاری به کارم نداشته باشید. چشم پدر. خورشید برهنه داغ، آسمان روشن آبی، زمین نمدار قهوه‌ای، بوی تازه و مرطوب خاک، بخار بالا رونده رقصان، بوی اسفندهای سبز و بوی نان در تنور صبحگاهی. آرپاچی فریاد زد: پالاز. سلام آرپاچی، صبح بخیر، چه خبر شده؟